اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه.
ستارگان خاموش، نویسنده زینب آرمند، بازیگران ماندانا محسنی، شیوا رفیعیان، فریبا متخصص، بهناز بستاندوست، محمد آقا محمدی، مهرداد مهماندوست، نگین خواجه نصیر، معصومه عزیز محمدی، محمد رضا علی، اکبر مولایی، راضیه مومیوند، حمید یزدانی، شیما جان قربان، بهادر ابراهیمی، سعید سلطانی، احمد لشینی، مسعود زنوزی، کامیار محبی، مروارید کریمپور، شهریار همزیان. کارگردان رضا عمرانی، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 11،
گفتم نمیخوام حرف بزنم بهار.
این چه کاریه که میکنی بیتا؟
خواهش میکنم بهار، بذار فقط چند دقیقه تنها باشم، دیر نمیشه.
با این که تو ازم کوچیکتری، ولی من مثل یه خواهر بزرگتر رو حساب میکنم و باهات حرف میزنم. آخرش ببین چی تحویلم میدی.
بدترین روزهای عمرمون رو گذروندیم، افسردگی گرفت، زندگیمون به فنا رفت. حالا خانم دوباره واسه من عاشق شده، اصلا به من چه؟ هرکی هر جور که میخواد زندگی میکنه. من که تا عمر دارم توی هیچ مردی نگاه نمیکنم، نگاه کنم که کی بشه آخه، بشم یکی مثل مامان. چقدر تا حالا برام تعریف کرده که دوست داشته پرستار بشه، درس بخونه، ولی چی شده؟ کهنشون دو تا بچه و رخشور و کارگر خدماتی بیمارستان. فقط هم به خاطر بابا، چون نه پولشو داشته که بذاره بره درس بخونه، نه خوشش میومده. به من چه هستن؟ بشکن بذار بنویسم کجای کار بودم. روزگار جسی آونز، یک دونده سیاه پوست آمریکایی بود که در بازی های المپیک تابستانی 1936 برلین حضور داشت. او توانست 4 مدال طلا را از آن خود کند. جسی اوونز در حضور هیتلر به مدال طلای 200 متر، 200 متر، 400 متر و پرش طول دست یافت. خوبه دیگه.
برای شام نیمرو میخوری یه املت؟
هیچ کدوم، از تخم مرغ متنفرم، میدونی که.
خب گرسنه که نمیتونی بخوابی، درسم باید بخونی.
تو طول هفته خوندم، یه شبم شام نخورم نمیمیرم. تو هم مسئول وضعیت معده من نیستی بهار خانم. میخوام تنها باشم، میخوام کتاب بخونم.
فکر کنم این اتاق هر دوی ماست.
خب الان که کسی خونه نیست، اون طرف باش چی میشه؟
بیتا
به من ربطی نداره، هر کاری که دوست داری انجام بده. خب
تو دانشگاه باش آشنا شدم، تو اصلا نذاشتی حرف بزنم، ارتباطمون هنوز شکل نگرفته. خیلی خجالتیه، یکی از بچه ها رو واسطه کرد که با هم حرف بزنه. منم میخواستم همین امروز فردا موضوع با مامان بابا مطرح کنم که اینطوری شد. بده با تو حرف زدم؟
بد اینه که یادت رفته پسری به اسم بهرام 2 سال تو زندگیت بود و یه شب ولت کرد و رفت. اون نامزد رسمیت بود، چی کار کرد ها؟ درست شبی که فهمید خونه‌ای که بابا پیش خرید کرده کلاه برداری از آب در اومده، پولم از چنگش در اومده، گذاشت و رفت و دعوای زرگری رو انداخت که ما به درد هم نمیخوریم.
بیسا من فقط 21 سالمه، اون موقع 17 سالم بود، خیلی برای منم زود بود.
بهرام از ما داغونتر بود. ناراحت نشو، ولی تو بس خودت نمیخواست. بوی پول به من شامش خورده بود. حالا پول ما کجا بود؟ دست کلا بردارا.
گذشته ها گذشته.
من بودم 6 ماه افسردگی گرفتم.
بیتا، تو زندگی یه حسایی هست که تا تجربهش نکنی متوجهش نمیشی.
حتما یکیش عشقه.
بله، مهمترینش عشقه.
نمیدونم، یا من زیادی برای فهمیدنش کوچیکم، یا تو بیشتر از اندازه بزرگ شدی که همه چیزو یادت رفته. کی بود میگفت مرد شور عشق عاشقی و ببرن ها؟
ببین، من و بهرام اصلا به درد هم نمیخوردیم، ولی با الیاس.
پس اسمشون الیاسه،
پس یه جنسیم، تفاهم داریم، درد مشترک داریم.
اگه داره این تو حسابداری و کتابداری و مدیریت بازرگانی و از این رشته ها میخونه، فکر نکنم درد مشترک داشته باشیم بهار جان. آخه تو میخواستی گرافیست بشی، عاشق هنر بودی، ولی به خاطر اینکه هزینه هاش بالا بود و نداشتیم نرفتی. بهار، تو چجوری اینقدر راحت خودتو با هر شرایطی وفق میدی ها؟
مگه نمیگی 6 ماه افسردگی گرفتم؟ پس فکر نکن برام راحت بوده و هست. منم آدمم بیت، چرا هیچ کدومتون رو من حساب نمی کنی؟
باشه، ببخشید بابا، من کوچیکترم. خب بذار به پای دوست داشتنم. حسن چی میخوندی اون روزا؟ همون روزای افسردگی بعدم یه دریا گریه میکردی، چی بود ها؟ بهار، مراقب آدم ها باش، زندگی گلگه گلکم. خدای دنیای منم هنوز بزرگه گلکم. پنجشنبه پر از غم یه ظهر بهاری با اون چشای روشنه چه کاری دستم دادی ها؟
واقعا هم خنده داره، خوب یادته.
نمیدونم بهار، تو بزرگتری، حتما عقلت بهتر میرسه.
ممنونم از راهنماییت. راهنمایی کردن به بزرگی کوچیکی نیست. فعلا که اتفاقی هم نیفتاده، صبر میکنیم ببینیم چی پیش میاد.
بقیه یه کتابو برام میخونی؟
پس تکلیف شام چی میشه؟
یه نیم رو که دیگه این همه عد و عطف ها نداره، میخوریم حالا.
باشه، میخونم برات، شاید حال هر دومون بهتر بشه. خب ببینم کجا بودیم. گلکم،
جسی اوونز، تموم شد.
پس رسیدیم به آلیسون فلیکس، ورزشکار زن رشته دو و میدانی، در سال 1985 در آمریکا به دنیا آمد. وی در بین سالهای 2004 تا 2012 میلادی در مسابقات بازی‌های المپیک تابستانی در مجموع 6 مدال شامل 4 مدال طلا و 2 نقره را کسب کرد.
خانمه با تو ازم متوجه نشی.
چی شده انسان؟ چرا گریه میکنی؟
هیچی نیست.
پس چرا نمیری تو زمین ها؟
مگه تو بسکتبال بازی نمی کردی؟ اونا احتیاجی به من ندارن خانمه با تو.
گوش کن، تو در درستان ما کسی نباید بیدلی ناراحت باشه و روحیش رو ببازی.
میدونم خانمه جولیا با تونین یه دستوره، من از این دستورت زیاد شدیدم، مادرم هم یه معلمه.
خیلی خوب فلیکس، پس اگه این قانون رو قبول داری زودتر بگو ببینم چرا داری گرگه میکنی ها؟ با تو هم
من خوب بازی میکنم خانم، تمام ضرباتم گل میشه. خود شما بارها شاهد بازی من بودی.
بله، و بهت گفتم تو یه استعداد بی نظیر در بسکتبالی.
اما من شما مرتب به من چیزی میگن که منو خیلی ناراحت میکنه، دیگه تحمل ندارم. همین الان میرم و به خانم پترسون میگم که دیگه از این روز ورزش تیمی انجام نمیدم.
چی میگن؟ تو که اونم بگم
تو همیشه به هم میگم پامردی
پامردی؟
میگم بدن تو نامتوارنه، پای بلند و ترست آدم یه ده مرد میبست.
پای مرد ترسه؟ تو حالا دقت نکرده بودم
خانم پاچون، من جدی میگم.
به نظر من این یه تعریفه. حالا برگرد سر زمین بسکتبال و اگه از امروز کسی بهت این حرف رو زد، بگو زمان همه چیز رو مشخص میکنه.
بعد چی کار کنم؟
تمرین برای آماده سازی چند رقابت مهم دو میدانی.
مدتیه که دارم بچه ها رو انتخاب میکنم، میخوام بهترین ها رو گنچین کنم.
آره راسته آلیسون، این سفر رو ببین. اسم تو رو به عنوان ورزشکار دبیرستانی این سال تو روزنامه زدن.
باورم نمیشه. بس ببینم.
ببین
وای نه، آلیسون فلیکس ورزشکار دبیرستانی سال 2003. خدای من،
با تو 3 ساله داری مسابقه میدی و کار میکنی، حقت بود.
اما سبقه آخر هم باید شد این سری صدا درست بشی. از روزی که دو میدانی رو شروع کردم خانم کاتون به هم میگفت تو استعداد داری.
با وقتی برادرت دونده باشه معلومه که استعدادت شکوفا میشه. بیشتر از خانم پاتون من تو رو تو این چند سال تشویق به دویدن کردم.
مادر پدرم همینه میگن. ببین بس میشه زودتر بریم خونه، میخوام روزنامه رو به اونا نشون بدم.
اونا که این ساعت خونه نیستن.
پس بریم محل کارشون، اول مدرسه مامان بعد دفتر بابا.
دختر بی خیال، به جای میتونیم یه مسابقه عالی ترتیب بدیم و هر کی برد اون یکی رو دعوت کنه به صرف نهار کافیه که برنده میگه، روزنامه رو هم شب به مامان و بابا نشون میدی.
واقعا نقشت اینه؟
میترسی اگه تو مسابقات بزرگتر شرکت کنی لقبت هم بزرگتر بشه؟
یعنی چی نیست؟
مثلا بشه چیزی شبیه پاش و ترمارگی.
بست
بوده.
در رشته دوران میدانی زنان شاید رقابت تنها شرکت کنندگان
دختران باشم گفت. بس تلویزیون دوباره داره گزارش مسابقه آلیسون رو پخش میکنه. خدای من
سرعت خیره کننده
اومدی؟ بیا دیگه بس، فقط 22 ثانیه طول میکشه.
ما تقریبا سومین باری که داریم این رقابت رو میبینیم.
من برای مسابقاتی تو هم همینقدر مشتاق بودم عزیزم.
میدونم مادر، اما آلیسون داره موفق‌تر عمل میکنه. بعد از چندین و چند مسابقه انگار خیلی راحت از پس المپیک بر اومده.
چند بار با تلفن همراهش تماس گرفتم ولی
اینم دخترت.
صدای تلویزیون رو کم کن بس.
دیگه چی میخوای مادر؟
از کجا میدونه آلیسونه؟ آره شماره خودشه. الو الو آلیسون عزیزم صدات نمیاد.
الو مامان مارلین عزیزم.
آلیسون چند بار با تماس گرفتم ولی جواب ندادی.
میدونم میدونم مامان، درگیر چند تا مصاحبه بودم.
بهت افتخار میکنم عزیزم، تو تونستی موفق بشی.
متاسفم مادر.
تاسف برای چی؟
نقره گرفتم.
آلیسون این یه نقره معمولی نیست، این نقره المپیکه.
به آلیسون سلام برسون مامان.
وس اینجاست، به سلام میرسونه.
سلام برسون.
من و پدرت و وس خیلی خوشحالیم، مشتاقیم زودتر ببینیمت. میبوسمت عزیز دل.
مامان گردن بند صلیبی که به هم دادی همراه به هم کمک کرد مثل همیشه.
میدونستم میدونستم عزیزم، اعتقادات همیشه به همون کمک کرده. اعتقادات همیشه به همون کمک کرده. و در اینجا دیگه ما کتابو میبندیم. خب اینم تا اینجا. واقعا دلزفه گرفتم بیدون.
منم همینطور. پیش به سوی ضیافت شاعرانه سرکوب تخم مرغ اثری از بیتا و بهار نوری.
دستتون.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلنگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت دوم. به لطف یک برنامه کارآموزی بود که کارم را در روزنامه شروع کردم. 20 و چند ساله بودم و در دانشگاهی محلی روزنامه نگاری می‌خواندم. با سردبیر روزنامه شهر صحبت کرده بودم تا در تعطیلات زمستانی بین دو ترم داوطلبانه کار کنم. زمانی که کارکنان دائمی تحریریه برای تعطیلات کریسمس به مرخصی می‌رفتند و فردی مشتاق می‌توانست خلأهای مهم را پر کند. همانطور که انتظار می رفت اوضاع خیلی زود جالب شد. شب کریسمس یکی از خبرنگاران اصلی بخش جنایی روزنامه را برای تحقیق در مورد پیامی اضطراری که روی بیسیم پلیس آمده بود بیرون فرستاده بودند. او با دو خبر مهم به دفتر تلفن زد. اول اینکه پای چند جسد در میان بود. 4 جسد در موردی که به وضوح قتل و خودکشی بود پیدا شده بودند و دوم اینکه خبرنگار برای عصر همان روز بلیط هواپیما داشت تا برود و تعطیلات را با خانواده همسرش بگذراند. کسی باید جایش را پر می‌کرد و سردبیر بعد از بررسی تحریریه متروکه شانه بالا انداخت، انگار که به جهنم کار دیگری نمی‌شود کرد و مرا صدا زد. در ساختمان ارزان قیمتی که جسدها آنجا پیدا شده بودند با آسانسور رفتم بالا سر صحنه جنایت. وقتی درها باز شد بوی گند گوشتی که داشت فاسد می‌شد باعث شد اوق بزنم. در انتهای راهرو خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی پشت رشته نوار زرد و سیاه پلیس جمع شده بودند. پشت نوار افسری یونیفرم پوش جلوی درگاهی آپارتمانی که با حفاظی پلاستیکی پوشانده شده بود نگهبانی می‌داد. کار من این بود که کنار نوار پلیس منتظر بمانم تا کارگاه اصلی بیرون بیاید و به خبرنگاران توضیح بدهد. به محض اینکه جزئیات رسمی جنایت را جمع می‌کردیم، وظیفه حساس من این بود که قبل از روزنامه رقیب هویت خانواده مرده را پیدا کنم. کمی بعد از رسیدن من درهای آسانسور باز شد و افسر یونیفرم پوشی با کیسه‌های همبرگر حاضری در دست بیرون آمد. وقتی از نوار پلیس گذشت و پلاستیک در را عقب زد تا بتواند وارد آپارتمان شود، هجوم هوای گندیده خبرنگاران را مجبور کرد همگی یک قدم عقب بروند. دو متخصص پزشکی قانونی با لباس‌های محافظ یک سر، توری سر و کیسه‌های جراحی روی کفش‌هایشان بیرون آمدند. ته این کیسه‌ها از تکه‌های گوشت نوچ بود. متخصصان در میان بوی گند و خون ایستادند و با آرامش شروع به خوردن سیب زمینی سرخ کرده کردند. بالاخره کارگاه اصلی بیرون آمد.
ماسک آبی مخصوص بیمارستان را از روی دهانش کنار زد تا بتواند صحبت کند. مردی با تفنگ شکاری همسر و دو فرزند کوچکش را کشته و بعد خودکشی کرده بود. تشخیص هویت بچه‌ها دشوار بود چون صورت‌هایشان با فشنگ‌های کالیبر بالا درب و داغان شده بود و آنچه اوضاع را بدتر کرده بود این بود که ترموستات روی درجه زیاد روشن مانده بود و اجساد دست کم 10 روز در آن آپارتمان داغ تجزیه شده بودند. اگرچه پلیس نام خانواده را می‌دانست، اما تا زمانی که به خویشاوندان نزدیکشان خبر نمی‌داد، اطلاعات را فاش نمی‌کرد. همه‌اش همین بود. همین. حالا بروید و کریسمس خوبی داشته باشید. جز دو فیلم بردار که با عجله به ایستگاه‌های تلویزیونیشان بازگشتند تا نوار این اظهارات را به اخبار آخر شب برسانند، هیچ کس از جایش تکان نخورد. خبرنگار روزنامه جنجالی به کارگاه نزدیک شد و شروع به نوشتن نکات بیشتر کرد. همین کارگاه با گفتن اینکه با خبرنگارانی که نمی‌شناسد محرمانه صحبت نمی‌کند، پشتش را به من کرد. سردرگم به روزنامه زنگ زدم. هیچ اسمی نگرفتی؟ به من گفتند بیشتر سعی کنم. در تک تک آپارتمان های ساختمان را زدم، اما این در زدن ها هیچ نتیجه نداشت جز دعوت به کنار آنها بودن در شب کریسمس و مخصوصا از طرف مادر بزرگ پیری که تعطیلات را تنها مانده بود. به دفتر تلفن زدم و سعی کردم از دفترچه راهنمایی تلفن کمک بگیرم، اما ظاهرا شماره آن خانواده فهرست نشده بود. حتی از افسری که دم در آپارتمان نگهبانی میداد کمک خواستم و التماس کنم. گفتم کارآموزی مفلوکم، اما او در مقابل زجر من فقط سر تکان داد. باقی ماجرا به نظرم نتیجه میل شدیدم به تحت تاثیر قرار دادن سردبیر روزنامه بود و نتیجه رقابت جویی دیوانه‌وارم که اجازه نمیداد در این گزارش شکست بخورم. وقتی سوار آسانسور شدم و آمدم پایین به ورودی ساختمان، ردیف صندوق‌های پست ارزان قیمت را پیدا کردم. صندوق خانواده مرده مملو بود از نامه‌های جمع نشده. کلید ماشین اینجور قفل‌ها را به راحتی باز می‌کند و خیلی زود قبض برق، جریمه‌های پارک ممنوع و کارت‌های کریسمسشان را در دست داشتم که نام خانوادگیشان بیش از 10 بار در آنها آمده بود. وقتی به کارگاه پرونده گفتم نام مرده ها را دارم، چهره در هم کشید، اما سردبیر شیفت شب روزنامه بی نهایت خوشحال شد. حاضر نشدم به هیچ کدام بگویم این اطلاعات را از کجا به دست آوردم. آن کریسمس البته که بهترین کریسمس زندگیم نبود، اما این دستاورد به روزنامه ثابت کرد من جنم روزنامه نگاری دارم و در نتیجه به عنوان خبرنگار غیر رسمی، بعد به عنوان جایگزین تابستانی و بالاخره به عنوان خبرنگار تمام وقت استخدام شدم. این واقعه به من نشان داد خلق و خوی مناسب را برای این شغل دارم. به جای اینکه صحنه جنایت حالم را به هم بزند، مرا سر شوق آورده بود. هیچ مدرک دیگری جز صندوق پست لازم نبود. پنج سال آزگار به همین شیوه کار کردم، در حالی که کثافت و فشار کار تو امان آزارم می داد. هرگاه مردی میانسال را با کودکی کوچک می دیدم، با خود فکر می کردم نکند او در حال بچه دزدی باشد. روزهایی که خبر خاصی نبود، طرفدار قتل یا دست کم سرقت وحشیانه و خلاقانه بانک می شدم تا بتوانم خودم را به صفحه اول روزنامه برسانم. فشار عصبی رقابت با روزنامه های جنجالی آرام آرام مرا در کام خود فرو می برد و یک بار به خاطر پرت کردن صندلی در دفتر بعد از دست دادن خبر نوزاد دختری که زیر آفتاب سوزان ماهاگست در ماشین رها شده بود، از کار معلق شدم. در چنین دنیایی اوضاع می تواند به سرعت خراب شود. تحمل صحبت کردن با هیچ کس جز ماموران پلیس، وکلای مدافع یا خبرنگاران جنایی را نداشتم، کسانی که با همان کابوس های من سر و کار داشتند. شروع کردم به زیاده روی کردن در انزوای خودم و اکثر شبها را خودم با خودم تنها می ماندم. چندان هم دور از انتظار نبود. آخر سر به وضوح می شد فهمید که تحت تأثیر کارم قرار گرفتم. زیادی صحنه های جنایت دیدم و از مرزهای اخلاقی زیادی گذشتم. نشانه های بارزی وجود داشت که باید خودم را بیرون بکشم. پلیس مواد مخدر به فعالیت هایم حساس شده بود و تهدید می کرد که علیه من اقامه دعوا خواهد کرد. اما آنچه واقعا مجابم کرد تا آن کار و زندگی را رها کنم، تلفنی بود که شبی دیر وقت به من شد. دسامبر سال 1999 بود. تا تنها دو هفته پیش از هزاره جدید که آنقدر راجع به آن صحبت می کردند و قبلا صحبت کرده بودند و گوش من از آن پر بود. در آپارتمانم بودم، داشتم متن مصاحبه ای را تایپ می کردم و یک بسته ششتایی آب میوه را سر می کشیدم. آخرهای نیمه شب بود که تلفنم به صدا در آمد و من با این فکر که ممکن است دعوتی آخر وقت به یکی از کافه های محله باشد، با زنگ اول جواب دادم و نوشیدنی گازدار خودم را رها کردم. اما در عوض سارقی بود که من می شناختمش. در گذشته راجب شاهکارهایش برای روزنامه نوشته بودم و او از شهرتی که مقالات برایش آورده بود لذت می برد. بعضی وقتها حتی جزئیات بیشتری به ماجرا اضافه می کرد تا رویدادها را جذابتر کند. بعد از چندین همکاری دوستی شکننده‌ای بین ما شکل گرفت. هر از گاهی با هم می نشستیم و گپ می زدیم و شامی می خوردیم و راجع به کارگاهان، وکلا و محکومانی که دنیای ما را می ساختند غیبت می کردیم. او اوائل آن سال به عنوان لطفی شخصی جزئیات کامل سرقتی 150 هزار دلاری از یک گاف صندوق را که خودش ترتیب داده بود در اختیارم قرار داد. این اطلاعات برای کتابی بود که داشتم می نوشتم و آن کتاب با بعضی از حقایقی که او مشخصاً مرا از استفادهشان منع کرده بود چند روز قبل از آن تلفن شبانه چاپ شده بود. هرچند یک جورهای خودم را متقاعد کرده بودم که اصل توافق من را زیر پا نگذاشتم. نگران واکنش او بودم و واکنشش البته طبیعتاً خشم محض بود. مردی بود که به خشونت عادت داشت. مردی که مدتی را در زندان مجرمان خطرناک کنار قاتلان گذرانده بود. مردی که به دعوا و مرافعه و خشم و عصبانیت شهره بود. او یک بار اشاره کرده بود که اگر از اعتمادش سوء استفاده کنم چه اتفاقی می افتد. با چوب بیسبال به زانوهایم خواهد کوبید یا بلایی مشابه سرم خواهد آورد. او حتی لاف می زد که ترتیب دادن این کار چقدر ساده و مدت زمان حبس برای مضروب کردن من چقدر کوتاه خواهد بود و می گفت ده ها نفر را می شناسد که به اندازه کافی سادیست هستند تا تنها به ازای چند صد دلار ماسک اسکی به صورت بزنند و کاری را که او دوست داشت سر من یک سره کنند. آن شب ماه دسامبر به نظر می رسید مجازات هم قرار است بدتر از اینها باشد. او در حالی که با صدای بلند پشت تلفن بد و بیراه می گفت به اطلاعم رساند که من منفورترین موجودات خیابانی شدم، یک خائن کثیف، از آن آدم هایی که دوستانشان را به پلیس یا در مورد من به خوانندگان می فروشند. او به خاطر احترامی که برایم قائل بود خودش بلای سرم نمی آورد، اما به من اختار داد که دیگرانی برای این کار هستند. آخرین کلماتش قبل از قطع کردن تلفن این بود که مراقب پشت سرم باشم. ترس برم داشت. حالا که به پشت سر نگاه میکنم میبینم شاید آن اختار تهدیدی واقعی به مرگ نبود. شاید واکنش من بیش از حد بود. اما آن شب از ترس خیس عرق شده بودم. بعد از اینکه تلفن را روی زمین انداختم به سرعت ساکل لباسهایم را جمع کردم و به خانه یکی از دوستانم رفتم. در طول هفته بعد از آن از کارم در روزنامه استعفا دادم، آپارتمانم را خالی کردم و تحویل دادم، ماشینم را پس دادم، بیشتر اموالم را بخشیدم و با شنیدن هر صدای پایی که نزدیکم می شد بدنم با حالتی عصبی منقبض شد. هم وقت 3 روز قبل از سال نو سوار هواپیمایی به مقصد پاریس شدم و همه این چیزها را پشت سرم در کانادا جا گذاشتم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم.